بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در متحریت الارض بود. عرض می کنیم اونی که در متحریت الارض وارد است، یکی تعلیل است که امام علیه السلام در بعض روایات فرمود این الارض یتحر بعضها بعضا. این تعلیل فقط دلالت دارد بر این که عرض متحر هست نسبت به نجاستی که اون نجاست هم ناشی از خود عرض است. و اما کیفیت تطهیر که زمین چه زور پاک می کند، این روایت، این تعلیل در مقام بیان او نیست. این تعلیل مفادش مفاد این است که الماء طهورون، سابقا گفتیم الماء طهورون دلالت می کند بر اینکه ما مطهر است. اگر شک کنیم آیا مایی قسم خاصی از ما کماء البحر اون هم متحر است یا نه، به اطلاق تمسک میکنیم، میگوییم علماء طهورون، یعنی هر آب. اما این هر آب چه زور تطهیر میکند اشیاء متنجسه را، این در مقام بیان او نیست. بدون جهت اگر شک کردیم در یه متنجسی آیا دو دفعه شستن میخواهد یا به یه شستن پاک می شود، نمی توانیم تمسک کنیم که علماء طهور. این ربطی ندارد. این روایت می گوید ما متحر است، یعنی اگر شیعی با نحوی که شارع تعیین کرده است تطهیر بشود به آب، آب پاکش می کند. اما چه زور تطهیر می شود متنجس به آب، در مقام بیان او نیست. این تعلیل هم این است که الارض یطهر بعضه بعضا، بعض نجاساتی که ناشی از زمین است زمین او را پاک می کند. اما چه زور پاک می کند؟ کیفیت تطهیر و آنی که معتبر است در کیفیت تطهیر چیست، این تعلیل در مقام بیان او نیست. بدون جهت ما کیفیت تطهیر را از روایات استفاده کردیم که یکی مشی علی الارض است، چی گفتیم لا اشکال بر اینکه مشی علی الارض مثلا خف نجس بوده باشد یا باطن القدم نجس بوده باشد، بالمشی علی الارض مشی علی الارض او را پاک می کند. منتها در صحیح احول تحدید شده بود که مشی، توجه کنید، مشی باید 15 ذرا بوده باشد. عرض کردیم این تحدید در صحیح احول که فرمود 15 ذرا بوده باشد، از این باید رفعیت کرد. چرا؟ چون که خود این صحیحه احول قرینه ای دارد که این تهدید نیست. او چیه؟ او نحو ذالک است. نحو ذالک یعنی مثل 15. خب مثل 15 چه چیز است؟ 12 را هم میگیرد، 11 را هم میگیرد، 14 را هم میگیرد، 16 را هم میگیرد. این با او نحو ذالک با تهدید تنافی دارد. چون که او نحو ذالک با تهدید تنافی دارد، بدون جهت گفتیم این جری مجرى الغالب است که انسان اگر مقداری راه رفت، اون گذری که در پاش هست عینش زایل می شود. چون که غالبا بله اگر در خوف یا رجل این الگذر بوده باشد به یه دو قدم این نمی رود، عادت هم مقداری راه رفتن می خواهد، امام علیه السلام هم او را می گوید. و این که در عبارت اروه این است، احوت این است که انسان بله 15 خطوه برود، این اشتباه است از صاحب الروه قدس الله نفسه الشریف. در روایت تهدید شده است به 15 زیرا، زیرا کمتر از خطوه است، خطوه خیلی بیشتر از زیرا است. اگر 15 خطوه بوده باشد، این فرض بفرمایید از 20 بله زیرا سردر می آورد، بلکه بیشتر از 20. چون که در روایت 15 زیرا است، بدون جهت اینا به خود 15 خطبه تعبیر کردن، توجه کردید این روش نیست. بدون جهت مشی بله مطلق المشی علی الارض، چون در صورتی که صدق کند مشی علی الارض، این کیفیت تطهیر است. ولیکن ملتفت باشید، در جایی میگویی مسمل مشی علی الارض کافی است که با که ازاله عین شده باشد، و اما تا مادامی که ازاله عین نشده از باطن الرجل یا از باطن الخوف، هر قدرم برود تا مادامی که عین باقی است پاک نمی شود. ازاله عین معتبر است، برای اینکه اگر ما 30 خطوه رفتیم، ولیکن اون عین عذری که به کفش ته کفش چسبیده بود هنوز یه مقدارش هست، جدا نشده است، ولی خیلی کلف بود اول اون عذره، ولیکن اون کلفتیش رفته است، ولی یه نازکیش هم هنوز باقی مانده، این متحر نمی شود مش، باید عین برود. دلیلش می دونید چیه؟ دلیلش این است که اگر این مقدار از این عین که فعلا در کفش است از اول همین مقدار بود، کفش احتیاج به تطهیر داشت بلمش، با اگر بگوییم که نه ولو عین یه مقدارش مانده باشد باز پاک شده، معنا لازمش این است که ملتزم بشویم از اول اگر یه مقدار عین داشت دیگر مشی لازم نیست، چون که پاکه دیگر. ما بین ابتدا و انتها فرق نمی کند به حسب متفاهم عرفی، بله به حسب متفاهم عرفی اگر گفتیم هنوز لایه اثر ته چرخش باقی است، منتها یه چند لایه‌اش رفته است، یه لایه‌اش باقی است پاکه است، خب اون وقت می گوید که اول اگر اینقدر لایه نازش بود پس راه رفتن احتیاج ندارد، خودش پاک، چون فرقی نیست ما بین انتهای و ابتدا. بدون جهت اونی که لازم است و به حسب متواهم عرفی است، این است که باید ازاله عینم بشود، و من هنا گفتیم امام علیه السلام که 15 زیرا فرمود، این به جهت این است که ازاله عین بشود و نحو ذلک. جایی که ازاله عین شده باشد بله اونجا پاک می شود. اگر از اول ازال عینی نبود، به مجرد صدق المشی علی الارض پاک می شود، و اما اگر عین نجس بود باید مشی علی الارض صادق بشود. این متحر اولی بود که کیفیت تطهیر مشی است. دیگری مسح بود، درست توجه بفرمایید، که مسح بشود بلعرز اول مسحبه ها باطن الرجل او باطن الخوف، مسح بلعرز بشود. مسح بلعرز هم مثل اون مشی است دیگر، باید اگر گفتی مسح متحر است ملتزم شدیم، کمان که مشهور ملتزم شدن ملتزم شدیم، مثل المشی است، باید ازاله عین بشود به واسطه مسح، اگر عینی نداشته باشد مسماش کافی است. و اما غیر المسح و المشی، کیفیت تطهیر دیگری هست او در روایات ذکر نشده است. چون که در روایات ذکر نشده است بدون جهت اگر شک کردیم مجرد مماسه بلعرض که نمیست نمست که دیروز مثال میگفتن زیر مثلا اون باطن قدم خونی هست یا عین نجس دیگری هست اونقدر به زمین میذارد برمیدارد مس نیست دا نه مشک صادق است نه مس چون عین میفتد زائل میشود. بله توجه کردید این باطن ریز پاش نمیشود چون که دلیل نداریم اون این الارض یطهر بعضها 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 در مقام بیان نیست. اون وقت روایات دیگر هم مشک و مسح را گفتند این مماسه نه مسحش نه مش هیچ کدام از اینها نیست بدون جد این کافی نیست. میدانید چه عرض میکنم؟ رجوع میکنیم با اون روایاتی که دلالت میکند اگر شیئی نجس شد پاک نمیشود الا بالغسل که در اون موثقه عمار هم بود که اغسل کل ما و یغسل کل ما اصابه زان کلمه هر چیزی را که ولو باطن بله اسفل القدم باشد یا باطن الخف باشد و ماء نجس اصابت کند او را باید بشوری هم خوب شامل می شد ولو اون زمین اون آب ریخته شده بود به زمین انسان پاش را گذاشت رو اون آب که از زمین نجس شد ها داخل موثقه شد اون آب را که متنجس بود آب حبی که متنجس بود به زمین ریختند بعد کسی پاش را گذاشت رو اون زمین با کفش یا مثلا کفشی نداشت لخت اون و یغسل کل ما اصحابه زال کلمه میگه باید بشورین را از این خارج شدیم در مورد مشک و مسح علی الارض این دوتا گفتیم پاک میشود احتیاج به غسل ندارد در باطن رجل و خف و اما برای مجرد مماسن و یغسل کل ما اصحابه زال کلمه میگه باید غسل بشود بدون جهت در ما نحنفی مماسه کافی نیست تا اینجا رسیدی ولیکن در مسح یک کلامی هست بعد از این که ما قبول کردیم مسح هم مثل مشی علی الارض از متحرات است باطن الخف و باطن الرجل را پاک می کند میدانید که مسح دو جور می شود یه وقتی این است که انسان پاش را به زمین می کشد که زمین ساکن است پاش را حرکت می دهد اون حرکت توجه کردید مال اون پاست یا مال کفش است زر پا را می کند و زر کفش را می کند بر زمین این اسمش مسح بالارض است مسح بالارض مثل ومسحو بروسکم انسان که در وضو به سرش مسح می کند سرش مستقر است یدش حرکت می کند اون ید مبلله حرکت می کند ومسحو بروسکم رأس مستقر است اینجا هم مسح بالارض معناش این است که بله اون ارضی که هست مستقر است پاش را با او می کشد یا فرض بفرمایید کفشش را با او می کشد این از متحرات است این در کسی که بگوید مسح کلمشی است این مسح را متحر می داند و اما دو قسم دیگر مسح باقی ماند یک قسم دیگرش این است که در عبارت عروه است زمین را اجزای زمین را برمی دارد به کف پاش می کشد مسح تراب علیه ما یعنی مسح کرد تراب را به کف پاش یا به کف کفشش اون زیر کفشش، اون باطن اسفل کفشش چه کفش مستقر است یا باطن و رجل مستقر است، تراب را حرکت می دهد یا حجر را، هزاره را از زمین برداشته او را حرکت می دهد. ایشان می فرماید در تطهیر این اشکال است، در کفایت این، در کفایت این اشکال است. یعنی اون مقداری که ما از روایات می توانیم استفاده کنیم، او مسح الرجل و الخف است بالارض. و اما مسح الارض، توجه کردید به علل مثلا علل رجل اول خوف، یعنی اجزای زمین نامسح کند، او استفاده نمی شود. این را باز تحلیل کردند به همون اطلاقی که ما گفتیم، همون اطلاقی که می گوید شی متنجس شد پاک نمی شود الا اینکه بشوری. اون اطلاق مقتضی این است که باید شسته بشود. فقط در جایی که باطن رجل را یا باطن الخف را کشیدیم به زمین، از اون اطلاق تقیید خورده است و از اون اطلاق رفیت می شود، ولیکن در ما بقیه سور به اون اطلاق اخذ می شود. اینجور فرمودند. اگر اطلاق هم نباشد، استصحاب بقای نجاست رجل، کفش یا رجل قبلا نجس بود، قبل از این مسح کردن تراب به اون کفش، زیر کفش یا فرض بفرمایید بله باطن الکف یا باطن الرجل، به این مسح کردن نمیدونم پاک شد یا نه، استصحاب بقای نجاست اطلاق است. اگر اطلاق هم نبوده باشد، استصحاب بقای نجاست. بنابراین استصحاب در شبهات حکمیه همه اعتبار دارد، چون ما نهنوی شبهه حکمیست که نمیدانیم بر این که پاک می شود با این مسح اینجوری یا نه. اینجور فرمودن. ولیکن معلصف این حرف تمام نیست. اگر ما ملتزم بودیم که مسح کلمش از متحرات است، باید بگوییم که فرقی نمی کند ما بین این مسح و مسحای دیگر. چرا؟ چون که امده دلیل در ما نحنفی که مسح متحر است دو تا روایت بود. یکی روایت حفص ابن ابی عیسی بود، دیگری هم روایت صحیحه زرارت ابن عیون بود که در هر دو تا مناقشه کردیم، در یکی به ضعف سند و دلاله، در دیگری به ضعف دلاله، چه گفتیم دلالت نداره. خب اگر اینها را خمزه این کردیم، گناه گفتیم دلالت دارن. در اون روایت حفص ابن عیسی همین زور بود چه قلت لعبی عبدالله علیه السلام این و تعت علا عذرت بخفی و مسحته خف را مسح کردم، حتی لم عرفی شیئن، حتی چیزی نمی بینم. خب و مسحته حتی عرفی اطلاق دارد، چه اون خف را به زمین بکشی یا سنج را برداری ته خف بکشی، مطلق است دیگر. مسحته خف را مسح کردی، نه بازش شده است نه علازش شده است، خف را مسح کرده، این اطلاق دارد. اگر صحیحه زرارت ابن عیون را گفتی، در صحیحه زرارت ابن عیون این بود که رجل و تعالی عذرت فساخت رجله فیها این گزدال کبزوه و هل یجب علیه غسلها، فقال لا یغسلها الا ان یغذرها ولکنه یمسحها، لکن اون عذره را مسح کند یا رجل را مسح کند حتی یذهب اثرها. این مسح کردن رجل به دو جور می شود، یکی مسح بالارض می شود، یکی مسح الارض علیه می شود. در هر دو رجل مسح شده است، اطلاق دارد. با شما دلیلتون این صحیحه بود، این صحیحه اطلاق دارد، کجا اشکال می کنید؟ میگه چه ورن که مسح تراب اول حجاره بر باطن رجل اشکال است، کجا اشکال است؟ اطلاق تمام است. اگر ملتزم شدید که مسح کلمش از کیفیت تطهیر است، باید ملتزم بشوید که لا فرقه که انسان تراب را مسح بکند یا حجر را مسح کند یا پاش را به ششت به زمین، فرقی ندارد. یه مطلبی هم بگویم برای شما، یک اسم از مسح باقی ماند که مرحوم سید یعنی صاحب لروه ظاهری این است که در او خدشه نمی کند ولیکن دیگران خدشه کردند، و آن این است که پا را به زمین می کشد ولیکن نه به خود زمین، چیزی از اجزای زمین را برداشته است. چه جوری چونهایی که تیمم می کنند در خونه خاک تیمم دارند، توی پارسه یا توی ظرفی بو تیمم می کنند، چزی هم همین زور آجری را برداشته است، یا آجر نه سنگ پاره ای را یا خورید خاک را ریخته است توی پارسه ای، هر وقتی که در فرض بفرمایید لازم شد پاش را می کشد بو که تو پارسه است از زمین جدا شده. ظاهری عبارت او به این است که نه این کافی است، چرا؟ چون که مسح رجله بالارض یعنی بعضا الارضیه، این مسح رجل بعضا الارضیه شده، پاش را مالیده. و اما بعضی ها اشکال فرمودن که نه این نمی شود، چرا؟ چون که ظاهر روایات این است که مسح باید مثل المش علل ارز الفعلیه باشد، این سابقاً ارز بود، وقتی که منفصل ارز ارز شد تو پار چریختن این ارز نیست، توجه شد کانم این اجزای الارز، و اون وقت کانه از فعلیت ندارد، و ظاهرش این است که این الارز یتحر بعضه بعضها بعضا، یعنی ارز فعلی، آنی که بالفعل عرضه است و از اجزا عرضیه است او نجس را پاک می کند، و اما آنی که کان عرضن بعد از عرضیت افتاده است او را نمی گیرد. خب این اشکال را شردند. باز الکلام الکلام می گوییم بر اینجه این العرضه یطهر بعضها بعضا، اطلاق این روایت اگر این صحیحه را قبول بکنیم، این صحیحه را قبول بکنیم، میگوید مسح دهو ولو مسح بکنی بما کان ارزن، که همون هزاره را برداشتی، اون خاک را برداشتی، توجه شدید پات را روش میذاری مسح میکنی، اطلاق این روایت او را هم میگیرد. بدون جهت اگر این صحیحه تمام بوده باشد تمام سور را میگیرد اطلاقش و اشکالی پیدا نمی کند. اما مثل ما که این صحیحه را تمام ندونستیم و امثال اینها را تمام ندانستیم، چون روایت ابی عیسی را ولی اصل المسح محل اشکال است که مسح ولی متحر بوده باشد مشی می خواهد. بعد مرحوم سید قدس الله نفسه الشریف در عروه متعرض می شود به این که اون عرضی که مشی علیها اول مسح علیها متحر است، او کدام عرض است یا مطلق العرض است. خدا رحمتش کند می فرماید ثم لا فرق فی العرض، ما بین این که عرض ترابیه بوده باشد مثل خاک های بله مثلا اکثر بلاد ایران که خاک هستند عراضیش، یا عراضی رملیه بوده باشد اصلی مثل بعضی برای بیابانهای عربستان ولی بلاد عربیه کشین از همه ایشان، یا عرض حجاریه بوده باشد، حجر بوده باشد تمام العرض، چه همون عراضی چه کوهستان است یعنی ولی دامنه کوه است، همه اونها عرض مثلا فرض بفرمایید حجری است. در عبارتش خدا رحمت کند می فرماید ولا فرق فی الارض بین التراب و الرمل و الحجر، فرقی نیست، ولیکن این حجر چی می گوید؟ حجر اصلی است مثل اون دامنه کوه و کوهستان ها، مراد اونه. و اما اون اراضی چه اونها بالعرض اینجور شده اند، مثل اینکه مرسوم است دیگر فرض بفرمایید سنجه ها را آوردند فرش کردند، یا رمل را از جای دیگر آوردند ریختند اینجا، که بلعرز است، رمل بلعرز است، حجر بلعرز است، اینها چه جور است؟ ایشان میفرماید اینها هم همین جور است. میفرماید بر اینکه بل ظاهر کفایت المفروشتی بلحجر مشه اول مسی بلعرزی که مفروشی بلحجر است او کافی است، بل بلعاجره و الجست و نوره، بل که عرضی که مفروشی به آجر است، آجر هم من اجزا عرض است، فرقی نمی کند، من تا پخته شده است، پخته شدن از اجزا عرضیه خارج نمی کند، نوره هم همین زور است، فرض کنید جست هم همین زور است، اینها اجزا عرضیه هستند، اینها تجسیس بشود، ولی زمین به واسطه اینها عیبی ندارد. درست توجه کنید، غرض این است که شیعی که سابقاً اجزاء ارضیه بود و فعلا هم اجزاء ارضیه است، فعلا هم متصل به زمین است، ولیکن نقل داده شده است از مکانی به مکان دیگر با تغییر مایی مثل پختن آجر، یا مثلا فرض کنید تجسیس که جست را آرد می کنند، بعد نورن آواز می کنند، بعد توجه کردید تجسیس می کنند، اون اجزا ارضیه دوباره اجزا ارضیه شده است، فقط نقل داده شده است. می فرماید فرقی نمی کند، زمین صدق می کند که این الارضه ی تحر، دعوای این که سابقا این ارض منصرف است به اون ارض اصلی، اصلی که مفروش بالحجاره است، انتقال داده شده نمی گیرد، اینها بیهود است، چون که در سابق الزمان هم همین زور بود، ترکی که در خود داخل البلاد بود اونها را فرش می کردن به حجر، اینها حتی در زمان سابق سابق دارد، سابقه دارد، آثار تاریخی هم کشف از این معنا می کند، بدون جهت اراضی اصلیه بوده باشد انتقال بشود منصرف است، هیچ پس انصرافی ندارد. خب اگر کسی گفت نه من حرف شما را قبول ندارم، من شکی دارم که آیا مشی علی الارض که در روایات هست این اجزاء ارضیه ای که فعلا هم اجزاء ارضیه هستند متصل به زمین هستند ولیکن نقل داده شده اند از مکانی به مکان دیگر، شکی می کنم اینها را می گیرد یا نه، شکی می کنم این جستی که بله فرض بفرمایید مالیدند همین زور به زمین، مشی علیه را مشی علی الارض چیم در این روایات هست می گیرد، شکی دارم در این. این زور گفتند، گفتند اگر شکم بکنی باید حکم بکنی که قدم پاک می شود و خوف پاک می شود. چرا؟ چون که در ما نحنفی دو تا استصحاب است، یه استصحاب مال متحریت این اجزا است، سابقاً این اجزا که نقل داده نشده بودند از مکان اولیشون متحر بودند، مشی با اونها پاک می کرد قدم را، الان که الان نقل دادند به این مکان ثانی نمی دانیم باز متحر هستند یا نه، استصحاب می که در متحریتشون باقی است، باز هم اگر مشی بشود پاک می شود، این استصحاب متحریت. گفتند این استصحاب متحریت معارضه دارد با استصحاب نجاست، چون که قبل از این که من رو این سنجه ها یا آجر ها یا این جس راه بروم زیر پام نجس بود، نمیدانم به این راه رفتم پاک شد یا نشد، استصحاب نجاست میکرد نجس است. این استصحاب متحریت که استصحاب تعلیقی است، لو مشا سابقاً پاک میشد، الان استصحاب تعلیقی را کردیم که الان هم اگر بری پاک میکند، این استصحاب تعلیقی با استصحاب تنزیزی نجاست متعارضین می شوند، تساقط می کنند، رجوع می شود به قاعده طهارت و حکم به طهارت می شود. این را این زور فرمودند، مرحوم حکیم فرموده است. اشکال کردند بر این حرفی که بابا این درست نیست، استصحاب تعلیقی که اصلا حجیت هست، از اول در بحث سوزش شده استصحاب تعلیقی حجیت ندارد. استصحاب تنزیزی هم اجزیت ندارد. سرا استصحاب تنزیزی اجزیت ندارد، چون که در شبهات حکمی اصلا استصحاب جاری نیست، شبه در مقام حکمی است. پس استصحاب تعلیقی دو اشکال پیدا می کند، یکی تعلیقی است فی نفسی جاری نیست، دیگری این است که شبه حکمی است جاری نیست، مثل استصحاب نجاست که اون هم جاری نیست. رجوع به قاعده طهارت هم نمی شود، اینجا رجوع به قاعده طهارت هم نمی شود. چرا؟ چون که رجوع به قاعده طهارت، رجوع به اصل عملی استصحاب باشد یا قاعده طهارت باشد، جایی که دلیل اجتهادی نبوده باشد. ما در ما نحنفی اگر شک کردیم که عرض در این روایات اینجور اجزا عرضیه را می گیرد، نتوانستیم، اون وقت مخصص ما مجمل می شود، مقید ما، چون که مطلقی داشتیم که هر چیزی که نجس شد باید بشوری، تا مادامی که نشستی نجاستش باقی است. به اوی مخصص و مقیدی وارد شد که عرض باطن الرجل و باطن الخف را پاک می کند. این مخصص فرض بفرمایید مجمل است، مقید مجمل است، تمسک به اون مطلقات می شود. این فرمایش اخیری که فرمودند این جای تمسک به اصل عملی نیست، این جای رجوع به مطلقات است، نه به قاعده طهارت رجوع می شود نه به استصحاب، این حرف صحیح است. کما بینا جای اصل عملی نیست. اگر مقید مجمل شد و از روایات چیزی استفاده نشد، رجوع به مطلقات می شود. و اما اینی که فرمودند ما نحن فی استصحاب متحریت، استصحاب تعلیقی است و استصحاب تعلیقی فی نفس حجیت ندارد، این درست نیست. این اشکال، این استصحاب تعلیقی حجیت دارد. این را ما در بحث توجه کردید، در بحث مکاسب، در بحث زمان گفتیم، در موارد زمان. مثل این که فرض بفرمایید اصل مسئله را بگویم، اصل منشأش را، کسی مال کسی را غصب کرد آورد، یا فرض کنید غصب نکرد، اشتباها مال کسی را برداشت آورد. خب ید زمانی است، دیگر مال دیگری را ید گذاشته بدون این که امانت مالکی باشد یا امانت شرعی، زمان دارد. بعد ملتفت شد که این مال غیر است، غاصب بود توبه کرد، غیر غاصب بود ملتفت شد، تند برمیگردد. این موقع برگشتن مال اگر در یدش تلف بشود، این بحث در این است که آیا این زمان دارد، موقع برگشتن ها که برمیگرداند زمان دارد یا نه. اونجا بعضی ها گفتند بر این که استصحاب زمان میشود، قبل از این برگشتن که ید زمانی بود، الان هم استصحاب میکنیم که ید زمانی است. و این استصحاب هم اگر نوبت به او برسد در شبهات حکمی یا استصحاب جاری بشود، در بحث مکاسب گفتیم این استصحاب اشکالی ندارد. این که در السن معروف است، معنای زمان چیه؟ معنای زمان این است که لو تلفه یزمن القیم ینتقل به ذمه‌اش مثل یا قیمت را، معنای زمان اینه. در این موارد گفتیم مستصحب ما تعلیقی نیست. تعلیق دو جور است، یه تعلیق تعلیق خارجی است، یه تعلیق تعلیق داخلی است. اونی که استصحاب در او حجت نیست در تعلیق خارجی است. تعلیق خارجی چیست؟ تعلیق خارجی این است که حکمی را شارع در خطابش معلق بکند به حصول شرطی، بگوید علینا به ازا غلا یهرو، که حرمت چیه حکمیست او را معلق کرده است، حرمت شرب و حرمت لعجل را معلق کرده است به یه امری که غلیان است. اینجا گفتیم که اگر این نفس ذبیب شد، شک کردیم این حکم باقیست یا نه، استصحاب نمیشود کرد. چرا؟ چون درست توجه کنید، چرا؟ چون که در موارد استصحاب ما حکم اصحاب که در مقام ثبوت را استصحاب میکنیم. اون حکمی که در مقام ثبوت موجود بود سابقه، اون وقتی که این زبیب اینب بود، اون حکمی را که در مقام ثبوت اینب داشت او را استصحاب میکنیم، نه اون حکمی که در خطاب ذکر شده است. مدلول خطاب جای استصحاب نیست، چون مدلول خطاب اگر دلالت داشت تمسک میکردیم، دلالت ندارد. از خطاب حکم در مقام ثبوت را سابقا کشف میکنیم و مستصحب ما حکم در مقام ثبوت است. و ما گفتیم و گفتند دیگران قبل از ما و صحیح هم گفتند، تعلیق در مقام در حکم ثبوتی معنا ندارد. تعلیق فقط در مقام اثبات می شود، در مقام ثبوت قید الموضوع است. اونی که در مقام اثبات حکم معلق به اوست، در مقام ثبوت قید الموضوع است. یعنی اینبی که بزوشد، این اینب خاص موضوع حکم است، اینبی که بزوشد حرام است. هر قیدی که در مقام ثبوت، در مقام اثبات ولو قید حکم ذکر بشود، او در مقام ثبوت قید موضوع است که فرض وجود می شود. اینب علا فرض اینکه غلیان داشته باشد یحرم، معناش این است که شارع در مقام ثبوت اینب خاص را حرام کرده است، اینبی که می جوشد. این قید حرمت در مقام اثبات است، و الا در مقام ثبوت بگوید الانب المغلی حرامون یا الانب اذا غلا حرامون، در مقام ثبوت هیچ فرقی ندارد. فقط در مقام اثبات است که اگر بگد الانب اذا غلا حرامون مفهوم دارد که نجوشید حرام نیست، و اما اگر بگد الانب المغلی حرامون مبتنی بر این است که وصف مفهوم دارد یا ندارد. در مقام اثبات اینها فرق دارند، ولیکن در مقام ثبوت هر دو قید موضوع هستند. پس وقتی که اینجور شد، این زبیب اون وقتی که این بود در مقام ثبوت حکمی نداشت، یعنی حرمت نداشت. چرا؟ چون که حرمتش رو اینب خاص است، اینبی بود که بجوشد، سابقا که این نجوشیده بود. این زبیبی که فعلا ما شکی میکنیم به زوشت حرام میشه یا نه، این سابقه حرمتی ندارد تا ما استصحاب کنیم در مقام ثبوت، چون که اون در مقام ثبوت این نبی که زوشیده بود او را شعار حرام کرده. سابقا این زبیبی که این بود نزوشیده بود و الا زبیب نمیشد. توجه کردید؟ چون که حالت سابقه ندارد، استصحاب تعلیقی حجیتی ندارد. سر این که استصحاب تعلیقی اعتبار ندارد، یعنی ارکان استصحاب تمام نیست. مستصحب که حکم در مقام ثبوت است، در موارد تعلیق در حکم مستصحب حالت سابقه ندارد، حکم حالت سابقه ندارد. این در تعلیق خارجی است، و اما تعلیق داخلی این زور نیست. اون وقتی که من ید گذاشتم به مال الغیر، فی مقام ثبوتم زمان داشتم. خود زمان تعلیق توشه، نه اینکه به زمان تعلیق وارد شده است. خود زمان که امریست معتبر گلائی، تعلیق توشه که لو تلفه یکون فی الازمتی المثل علی والقیمه. این تعلیق توش تو زمانه، خارجی نیست. این را استصحاب میکنیم. سابقا چند روز بر نجشته بود، پشیمان نشده بود، زامن بود، علل ید ما اخذت، الان نمیدونیم زمان باقیست یا استصحاب میکنیم. این حالت سابقه دارد. متحریت تهوریت هم از این قبیل است. الماء تهورون معناش این است که لو غسل بهی متنجسون یطهر، معناش اینه دیگر. این تعلیق توم تهور است، تعلیق داخلی است. چون که تعلیق داخلی است بدون زهد در آبی فرض بفرمایید بر اینکه سابقا طهور بود، بعد شک کردیم طهوریتش باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنیم طهوریتش. این ال ارض متحرن طهورون هم از این قبیله است. ارض متحر است معناش این است که لو مشیه ال علیها یطهر متنجس. این لو توی متحریت است، تو طهوریت است. میگویم سابقا روایت داشت ال ارض یطهر بعضه بعضها بعضا، یعنی ال ارض طهور این زور بود دیگر. سابقا این ارض همین زور بود، الان نمیدانم همین زور است یا نه، استصحاب میکنم بقاش را. این استصحاب طهوریت جاری است، استصحاب نجاست دیگر جاری نمیشود، معارضه نمیکند، حکومت پیدا میکند. معنای متحریت این است که الان هم راه بری روش پاک میشود. معنای تعبد به متحریت فعلیه اینه. پس من شک ندارم که اگر روش راه رفتم پاک میشود، چون که شاره که تعبد می کند این متحر است بالفعل. معنای متحری تایید این است که لو مشی علیها یطهر، چون که اثرش همین است، کمان که در آب همین زور بود که لو غسل به یطهر. این ولی دیگر استصحاب نجاست اصل محکوم می شود، جاری نمی شود. بله حق این است که در ماننوی این استصحاب شبهه حکمی است، استصحاب در شبهات حکمیه محل کلام است و خودش هم مانه نفی زای استصحاب نیست، زای تمسکی به کتاب اجتهادی است. والحمدلله رب العالمین.